بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سخنمون درباره کتاب دعایم الاسلام بود و در این باره اشاره کردیم به این که مرحوم حاجی نوری تلاش وافری کردن که این کتاب رو به یک سرانجام برسونن. یکی از بحث‌هایی که در رابطه با این کتاب مطرحه اینه که گفتن قاضی نعمان در این کتاب از هیچ امامی از ائمه بعد از امام صادق روایت نقل نکرده. خب این فی حد نفسه شاهد خوبی نیست و امامی بودن او رو زیر سوال میبره. به نوعی معلوم میشه که شیش امامیه. برخی مثل مرحوم مجلسی این گونه توجیه کرده بودن که این که از ائمه بعد اثناعشریه نقل نکرده از باب اینه که در مقام تقیه بوده. به هر حال این فضای خلفای اموی بوده و نمیتونسته از اونها نقل حدیث کنه، مورد اتاب و خطاب قرار میگرفته. بالاخره قاضی فاطمیون بوده. حاجی نوری یه مطلب دیگری دارن قبل از این مطلب حاجی نوری رو بگیم. یه مطلبی هم دیروز ما اضافه کردیم، گفتیم البته میشه از زاویه دیگری هم به مسئله نگاه کرد و اون این که قاضی نعمان از ائمه اسماعیلیه هم روایت نقل نکرده. بالاخره نه از اسماعیل، نه از محمد ابن اسماعیل، نه از هیچ کدام از ائمه اسماعیلیه نقل حدیث نداره، فقط تا امام صادق نقل حدیث داره. لذا اگر از امام کاظم به بعد روایت نکرد و این ضعفش به حساب بیاد، ضعف در اثناعشری بودنش، اما همینیم که از ائمه اسماعیلی روایت نکرد، این دلیل میشه بر اینکه اسماعیلی نیست. اما مرحوم حاجی میگن اساسا این ادعا باطله. در کتاب دعایم الاسلام از ائمه متأخر روایت شده. این که گفتن تا امام صادق روایت شده و بس، نه، از ائمه متأخر هم روایت شده. بعد سه تا روایت رو مورد اشاره قرار یکی روایت میکنن، میگن که او یه روایتی داره عن ابن ابی عمیر عن ابی جعفر علیه السلام. خب ابن ابی عمیر در زمان امام باقر نبوده، پس این ابی جعفر، ابی جعفر ثانی است، یعنی مراد امام جواد. دومین مسئله این که گفتن یک روایتی رو از ابی جعفر نقل کرده که عیناً در کافی تهذیب و من لا ینظره الفقیه ما به سند علی ابن مهزیار از امام جواد داریم. اون نوشتن ابی جعفر، در حالی که وقتی ما به کتاب خودمون رجوع میکنیم ببینیم مراد کدوم ابی جعفره، ابی جعفر ثانی، پس از امام جواد روایت داریم. سوم که از طریق حذیفه ابن منصور عن اسماعیل ابن جابر از امام رضا روایت داره. از اینی هم که بگیم از ائمه متأخر روایت نداره حرف باطل است. در این باره به نظر میرسه که از این سه ادعا و سه روایتی که مد نظر قرار گرفته، دو تا از فرمایشات مرحوم حاجی نوری درست نیست. اون روایتی که ایشون مدعیست از امام رضاست تو برگاه همون هست، ببینید فی کتاب میراث عن حذیفه ابن منصور قال ما تأخون لی، یه برادری داشتن مرد و ترک ابن تح و دخترش رو ترک، یا یه دختر براش باقی بود، و امرت اسماعیل ابن جابر رو ان یسأل ابا الحسن علیاً صلوات الله علیه عن ذلک، فسأله فقال، از حضرت سؤال کرد، حضرت گفت المال کله لابنته، همه مال برای دختر. خب اول حسن علیان امام کیه؟ امام رضا است ظاهرا. نکته‌ای که وجود داره در این باره اینه که این روایت اساسا در دعاوی الاسلام نیست و نسخه های موجود دعایم الاسلام این روایت رو نداره. در نتیجه این که مرحوم حاجی نوری این رو به دعایم الاسلام نسبت داده، نمیدونیم شاید نسخه بوده دست ایشون بوده که این روایت در اون وجود داشته، اما نسخه هایی که ما از دعایم الاسلام داریم این روایت سوم درش نیست. از ابن ازالک این دو حذیفه ابن منصور و اسماعیل ابن جابر در کتاب های ما از اصحاب سه تن از ائمه برشمرده شدن، امام باقر، امام صادق و امام کاظم. این دو نفر اساساً امام رضا رو ظاهراً درک نکردن و اینکه بخوان از امام رضا روایت بکنن. تو این برگه هایی که دستمونه قبل از شماره سه میشه صفحه جمع من دو سه من دو جار ببینم بالای 54 حد سوم اونجا بذارینش، نمیتوانن از امام رضا سوال کرده باشن. اون امام جواد نوشته، اون امام رضاست در این مورد. خب پس شاهد سوم شاهد اساسا درستی نیست و اگه بود خوب بود، اگه رواتش میخوردن روایتم در دعایم الاسلام بود شاهد خوبی بود، ولی این روایت اساسا در این کتاب نیست و فقط و فقط آجی نوری در خاتم مستدرک برده. ضمن اینکه گفتیم اساسا این دو راوی هم که گفتن، این دو راوی در رابطه با امام رضا ازشون روایتی نقل نشد، مثلا از اصحاب امام رضا برشمرده نشدن. اما شاهد اول، شاهد اول که داره عن ابن ابی عمیر عن ابی جعفر، این روایت در دعائم الاسلام لفظ ابن ابی عمیر توش نیست. روایت رو ببینیم اینجوریه: و عن حکم ابن عیینه قال كنت جالسا على باب ابي جعفر. صفحه 53 میشه. ایشون گفته که این روایت رو ابن ابي عمر نقل کرده. بعد میگه ابن ابي عمر که نمیتونه امام باقر رو درک کرده باشه. و بله اگه گفته بود ابن ابي عمر خوبه، اما اساسا نقل از ابن ابي عمر نیست. تو خود دعائم الاسلام دارن حکم ابن عیینه، در حالی که در نقل مستدرک داره عن ابن ابی عمیر قال کنت جالسا علی باب ابی جعفر. نسخه هایی که ما در اختیار داریم ابن ابی عمیر نداره، مستدرک ابن ابی. نکته های اهمیت اینه که همین روایت در کافی تعذیب و استبصار وارد شده به این نحوه: عن ابن ابی عمیر، عن جمیل ابن دراج، عن زکری ابن یحیی السعده، عن شعیری یا شعیری، عن الحکم ابن عتیبه، نه عیینه. یعنی از ابن ابی عمیر تا حکم ابن عتیبه 4-5 واسطه است. اون وقت این حکم ابن عتیبه میگه قال کنا جالسا علی باب ابی جعفر. این حکم ابن عتیبه کیه؟ حکم ابن عتیبه هم از اصحاب امام مجتبی، امام زین العابدین و امام باقر. پس برخی هم البته حکم ابن عتیبه رو از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق نوشتن. این برخی یعنی مرحوم مامقانی در رجال خودش. پس ببینید این دو شاهد به کار نمیاد. مرحوم حاجی پوری که میگه در کتاب دعائم سه روایت داریم که از ائمه متأخر اثنی عشری نقل شده، دو تاش درست. اما شاهد دوم شاهد بدی نیست. چرا؟ برای اینکه روایتی است که از ابی جعفر نقل شده. تو روایات ما که نگاه میکنیم همون مضمون از امام جواد در فقیه تحذیب و کافی از امام جواد نقل شده. در اونجا اون یه امام جواد یا غیر جوادش رو نداره، می نویسه ابی جعفر فقط. خب شاهد میشه بس این روایت از امام جواد بوده باشه. بس یک روایت از مدعای مرحوم حاجی نوری درست. نکته دیگری که در این باره روایت کتاب دعائم الاسلام گفته شده، گفتن که غازی نعمان علی رغم اینکه فضا فضای تقیه بوده، اما به نوعی حق رو اظهار کرده. خب چجوری اظهار کرده؟ یکی اینکه به کفر باطنی فتوا داده. اسماعیلی هم جرایان باطنی بودن. قاضی نعمان هم گفته آقا باطنیه کافر. دوم این که مطالبی در رد غلوب داره، در حالی که اندیشه اسماعیلیه آمیخته به غلوب ده، پس به نوعی اونا رو رد کرد. سوم این که از اصطلاحات اسماعیلی استفاده نمی کنه، همه اصطلاحاتش اصطلاحات اثنی‌عشریه است. پس معلومش اسماعیلی نیست. چهارم هم که یکی از قرائن خوبه اینه که مثلا همین ایشون یه دعایی رو که نقل میکنه اینجوری نقل کرده، دعا رو ببینید: منها ما ذکره فی آخر ادعیت تعقیب، عبارت رو از کتاب مستدرک داریم میخونیم، ما لفظه تعقیب نماز، گفته این دعا رو آخر تعقیبات نماز بیارید. این عبارت از اینجا عبارت دعایمه. و روینا عن الائمه علیهم السلام انهم عملوا بعد ذلک، یعنی بعد تعقیب، به تقرب لعقل عقل کل صلات فریضه، که بعد از هر نماز فریضه و تقرب به چیه؟ این که بعد هر صلات فریضه تقرب بجوید. تقرب به چیه؟ این که و تقرب و انیب ستل مسلی یدیخ، دستاشو باز کنه، الا انذکر دعا، دعا رو نقل کرده. خب دعا چیه؟ اینه: خدا اللهم انی اتقرب الیک به محمد رسولک و نبیه. و به علی وسیلهی من مسیحی ولیه و به الائمه من بوده الطاهرین الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد. تا اینجا اومده. بعد میگه و یسم الائمه اماما حتی یسمی امام عصرهی علیه السلام. خب ثم یقول تا آخرش میگه. نکته مهم اینه، خب چرا بقیه امام رو اسم نیورده؟ به اینجا که رسید گفت تا آخرش رو دیگه خودت بگو، در حالی که میتوانست به اون حداقل اسماعیل رو که اضافه کنه. حالا بگو از زمان اسماعیل تا زمان مهدی اون خلیفه فاطمی مثلا 15 سال دیگه طولانی میشد، اما دیگه حالا تا امام صادق اومد، همون سر امام صادق واسات، خب اسماعیل هم اضافه میکرد. اسماعیل که برای اسماعیلی خیلی مهمه، اونو چه رس نیورد؟ لغیر خفی علی المنصف، اگه انصاف داشته باشید مخفی نیست که انه لو کان اسماعیلیان لذکر بعده اسماعیل ابن جعفر رو ثم محمد ابن اسماعیل تا برسه به امام عصرش که منصور بالله. اونا رو نگفت چرا؟ در این باره یه نکته رو اضافه کنیم و اون این که باطنیگری در اندیشه اسماعیلیه اونقدر دارای ریشه نبوده که اگه کسی بیاد خلاف او حرف بزنه محکوم باشه و مطروح باشه و بگن ها این معلوم شد از ماها نیست. و علیه قلوب حرف زدنم هیچ کسی که خودشو قالی نمیدونه. گفته بود یه چیز تو دنیا که همه از تقسیمش نسبت به خدا راضیه، اونم عقله، چون همه فکر کنن خودشون عقل عالمه. هر کی بهش بگید آقا عقلو خوب بهت دادم، میگه به به چه چیز خوبی، ما به اندازه کافی گرفتیم. قلوب هم از اموریست که کسی یا دیگه آقا قلوب اشکال دارد کسی بهش برنه خوره، چون کسی خودشو قلوب قالی نمیدونه. الان در میان شیعه ها قالی هست، اما همون فرد هم می نویسه قلوبش کاله، چون به طور عادی همه آدم ها خودشون رو خط اعتدال می کنند، جلوتر خودشون رو افراد می کنند، عقبتر خودشون رو تفرید. لذا همه میگن آقا افراد بده، اما خب حالا افراد بده کدوم حدودشه؟ کسی تعریف نمی کنم که این که آدم بگه آقا قلوب آمیز بودن اشکال داره یا بگه باطنی بودن بده، اینا خودشونه که قالی نمیدونستن. که حالا بگیم قاضی نعمان اگه تو کتابش نمیست قلوب حرام است به اسماعیلیه بر بخوره. ضمن این که باطنی بودن در زمره عقاید اسماعیلیه باطنی خیلی نیست، این از نظر تاریخی بدونید که گفتیم تا حالا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری احمد ابن محمد ابن خالد رو از قم بیرون کرده، برقی رو صاحب معاصم رو گفته این عقاید قلوب آمیز داره، رمیه به قلوب بشکرد فرستاده رو هم در بیرونش کرده گفته برده. حرفای معاصن امروز از معتقدات ماست، اینجور نیست که امروز این حرفا رو ما قلوب بدونیم. پس عقاید باطنیه یا در اسماعیلی مصر کمرنگه که حالا خواهم گفت، یا اگر هست اونا که خودشون رو به این اسم نمیدونستن که گفتن حرفای ما حرف خوبی. ضمن این که دیروز اشاره به تاریخچه اسماعیلیه کردم، اسماعیلیه اونی که بیشتر باطنی هستن گروه نظاریه شونن که امروز آقاخانیه نامیده میشن، و الا جریان اسماعیلیه بهره ها که البته اینا قبل قاضی نعمانه، اینا چندان آرای قلوب آمیز به اون معنایی که ما بگیم حالا حتما باطنی یعنی محض دارند ندارند. بله اسماعیلیه نظاریه چیزایی دارن، مثلا میگن نماز به اینه که صورت امام خودت رو، اونم نه ائمه مثلا قصد کن امیرالمومنین، همین امامی که الان در عصرشون هست آقا خان موجود، اینو در ذهن تجسم کن. از این آرایی که آن وقتا نگاه بکنید بعضی هاش خیلی هم مستعجل، اینجور امور باطل بوده. اما نکته خوبی که در فرمایش آقای قاضی نعمان هست اینه که هیچ نقلی از ائمه اسماعیلیه نداره و حتی تو همین دعایی هم که خوندیم خب اسم اونها رو نیورده، این شاهد بدی نیست، این شاهد خوب. نکته دیگه ای که به قاضی نعمان اشکال شده در کتاب دعایم الاسلام اینه که گفتن ایشون در بسیاری از فتاوای خودش با ادله و با احکام مسلم شیعه مخالفت کرده، و از جمله این که حکم به تحریم متعه داده. خب این در آرای شیعه معروف بوده به حلیت، تقریبا اجماعیه، در حالی که قاضی نعمان این مورد رو حکم به تحریم کرد. این اعتراضی است که مرحوم آشحسدالله تستری، نه شیخ الاسلام، آشحسدالله تستری در کتاب مقامی سلنگارش مورد اشاره قرار داد. پس اعتراض به این که یکی از قرائنی که آقای قاضی نعمان شیعه نیست اینکه در مواردی از جمله بحث متعه با آراء رایج دارج شیعه مخالفه. حاجی نوری به این اشکال جواب میده، میگه نگاه کنید اشکال و مخالفت گاهی از روی ادله است که خود شیعه قبول داره، گاهی از روی ادله است که اون دلیل رو اصلا شیعه قبول نداره. مثلا یه نفر از روی قیاس، استحسان، اعتبارات عقلی از این ادله استفاده میکنه و یکی از احکام اجماعی شیعه رو رد میکنه، خب این پیدا شیعه نیست، چون یک با اون نظریه مخالفت کرده، دو اصلا از راهی غیر راه شیعه ها رفته. اما اگه یه نفر نه از راهی رفت که شیعه ها میرن، از آیات روایات، اما نتیجه ای گرفت که حالا اجماع فقها ها نیست، این مسئله اش فرق میکنه. ضمن این که اینو باید توجهش بکنی، شاید در مصر در اون وقت این بحث متعب به اون اندازه از شهرت روایی نرسیده بوده که حالا قاضی نعمان فکر کنه این از مسلمات فقه شیعه است. راش دور بوده، مصر بوده، اینها بیشتر در طرف عراق این فتاوی شایع بوده، اشاره کردیم راه نه تنها دور بوده بلکه جنگ بوده، فاصله ها به وسیله مرز عباسی ها و فاطمی ها با هم تغایر تقابل داشته، مرزا بسته بوده. لذا آقای قاضی نعمان رفته روایات شیعه را دیده، این روایاتی که داله بر متعص اون روایات رو به عللی در ذهن او حجیت پیدا نکرده، اونا رو گذاشته کنار. قیاس که استفاده نکرده، استحسان که استفاده نکرده. حاجی نوری میگه همین دلیل برای این که ما میبینیم برخی از فتاوی شاز در فتاوی یونس ابن عبدالرحمن یا فضل ابن شازان وجود داره، فتاوی شازی دادن امروز در مقابل فتاوی شیعه است، اما علتش این بوده این ادله در اختیار اونها به این اندازه نبوده یا به این شهرت اون روزگار نرسیده. نکته دوم و جواب دوم این که آقا جز در بحث متعه در مابقی چیزهایی که آقای قاضی نعمان با مشهور مخالفت کرده، لابلای فقهای شیعه مدافع داره، اینجوریست که فقط او باشه، حتما یه نفر دو نفر در میان فقهای شیعه با او موافقه. در مسئله متعم شاید علت دیگه هم داشته باشه و اون اینکه اساسا تقیه کرده، قضای مصر به گونه‌ای بوده که نمیتونسته این فتوا رو نقل کنه، اسماعیلیه بر نمیتابیدن اگه میخواسته بگه جایزه. اینم جوابی که قاضی مرحوم حاجی نوری بده. آی خویی نسبت به این فرمایش حاجی نوری اعتراض میکنه و میگه آقا فقط مسئله این متعه نیست، موارد زیادی از این دست هست که ایشون خلاف فقه شیعه فتوا داده. مثلا ایشون گفته سجده بر لباس پشمی جایزه. شما اگه لباس داشته باشی از پشم میتونی بهش سجده کنی، شیعه فتوا نمیده. یا مثلا فرض کنید گفته اگه نسیانن وضو رو از دست چپ شروع بکنید نماز درست، وضو درست، عمدن نه، ولی اگه نسیانن از شب شروع کنی، اول حواست نباشه دست چپ رو بشوری بعد بیای سراغ دست راست. اگه جهلن افتتاح به شستن دست چپ بکنی درست، در نواقض وضوع برخی از نیاه رو اصلا ناقض میدونه در حالی که شیعه ناقض نمیدونه. یا مثلا فرض کنید در مسح پا گفته اگر کسی پای چپ رو زودتر از پای راست مسح کرد، اگه ناسی بود جاهل بود اشکال نداره، نماز درست. یا در باب مسح سر گفته میدونید مسح سر چجوریه؟ باید از وسط سر بکشی جلو، از وسط سر به سمت عقب، از وسط سر به سمت دوتا گوش، تازه باطن گوشارم توی گوشارم باید یه انگشت گوش بچرخونید، اینجوری باید مسح کنید. مسح سرش رو مسح خاص بالاتر از او گفته اگر در وضوء پا رو بشورید اشکال نداره، مسح واجبه، اما کسی به جای مسح شست باشه ایراد نداره. یه چیزی داریم به نام وضوء علل وضوء که گفت نورون علی نور، گفته در وضوء علل وضوء اگه برخی از اعضا رو نخواستی بشوری نشود. شما وضوء داری؟ میخوای وضوء علل وضوء بگیری دیگه حسن نداری کفشاتو داری، همون دست و صورت رو بشور کافی. این فتاوی قاضی نعمان به متعه بسنده نمیشه که یه مورد باشه بگید آقا یه مورد لابا تقیه کرده، فتاوی از این دست داره که اینا با فقه شیعه سازگار نیست. عبارت آخر رو نمیخواییم تا آخر بخونیم، اون چهار حد به آخر این تو که عبارتشون رو ببینیم، چون روایتی هم هست میگه منها ما قال فی الوضوء تجدیدی که ما غسل من اعضاء الوضوء، که ما غسل اگه نشست اعضاء الوضوء و بعضی ها شد او ترکه یا ترکه لاشه علی. بعد آقای قاضی نعمان گفته وقد روینا عن علی ابن الحسین که انه سئل عن المسح علی الخفین، رو کفش مسح کنه میشه یا نه؟ یه نفر رسید خدمت امام سجاد سوال کرد آقا میشه از اون کفش ما مسح کنی؟ فسکت، حضرت جواب نداد. حتی مر به موضع که فیه ما، حضرت رسید به یه جایی که آب بود و سائل و معه، سائل همراه حضرت، فنزل و توزع و مسح علی الخفین و علی عمامته. حضرت پیاده شد، وضو گرفت، رو کفش و عمامه مسح کرد و قال هازا وضوء من لم یحدث، کسیست که حادث نشده. الا غیر ذلك، پس این موارد زیادی در مخالفت در این مورد داریم. این هم یه نکته.
حالا این وضو دیگه نیست، رفته صورتش شسته، وضو نیست، نه این تجدید وضو نیست، این رفته در صورتش شسته. نکته بعدی در باره کتاب دعائم به این مسئله توجه کنید، این بحثیست که خوب جاهای دیگه هم به دقیقه دوستان میخواد. خوندیم که ابن شهرآشوب گفته بود آقا کسی تصریح نکرده که این امامیه، و قاضی نعمان رو شیعه امامی نمیدونه، همینطور صاحب روضات الجنه مرحوم خونساری. پس ابن شهرآشوب شماره پنج خودمون نه صاحب روضات الجنات، نه اینکه ابن شهرآشوب صاحب روضات الجنات بشه، ابن شهرآشوب و صاحب روضات الجنات قاضی رو شیعه امامی نمیده. مرحوم آقای خویی یه عبارتی داره میفرماید که ما رفتیم کسی تصریح نکرده که این حضرت آقای قاضی نعمان شیعه اثنی‌عشریه. عبارت آخوی رو ببینید، الا ان الذي يقتضي الانصاف انا لم نجد بعد الفحص والبحث کسی را که یسرح به کونه، یعنی به کون قاضی ثقه، من ندیدم کسی گفته باشه قاضی ثقه، ولا کسی که گفته باشه اثنی‌عشری یا اثنی‌عشری بودن جب تصریح نشده. لئن كان المحدث النوري قد اتعب نفسه في اثباتهما، مرحوم آژه نوری بسیار تلاش کرده که بگه آقای قاضی نعمان هم شیعه است هم اثنی‌عشری هم ثقه است، و بالغ في اعتبار الكتاب، اما و مع هذا الجهد والمبالغه لم يعتد بشيء تتحركن اليه النفس، که آدم مطمئن بشه. یا حرفایی بود، الان هم ما دیدیم یه روایتی بالاخره نقل شده بود از ائمه متأخر اثنی‌عشری نقل نکرده بود، ولی از ائمه متأخر اسماعیلی هم نقل نکرده بود، یه قرائنی هست درش، اما چیزی که آدم درش اطمینان پیدا بکنه نیست. و یطمئن به القلب، لذا ولعل کلام سید در روزاد ینظر الى ما ذکرنا، که عیسو قال سید خونساری در روزات الجنات میگه ولکن الظاهر امی امی انهو لم یکن من الامامیه الحق. و هین ازن وقتی اثبات امامی بودنش نشد، فکیف یمکن اثبات حجیت روایاتهی به عدلت و حجیت خبر واحد، خبر عدل، چگونه میتونیم بگیم آقا این ثقه امامیست بس عدله خبر عادل میگیردش، یا همچین مطلبی وجود نداره. خبر ثقه بودنش هم ثابت نشد، بالا گفته بود. خب بعدم مرحوم آقای خویی اشکال دیگه ای رو مطرح میکنه که ما سابقا در بحث توحف هم از ایشون دیدیم، و اون این بود که آقا نهایت اصلا شیعه کتاب هم کتاب یک شیعه، اما مرسله، به خاطر اینکه در این کتاب قاضی نعمان روایات رو به صورت مرسل نقل کرده، یه سری مراسیلی میشه که اسنادش رو قاضی حذف کرده. در این باره این که قاضی مالکی بوده بعد امامی شده در عبارات مجلسی خوندید. مجلسی از کی نقل کرده بود؟ از ابن قلکان. خب از این عبارت ابن قلکا که خوندیم متوفای 681 608 تا 681 صاحب وقایات الاعیان. بعد او در عبارات ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان هم اومده. ابن حجر 773 تا 852 زندگی کرده. 773 33 غلطه، من دوبارم تصحیح کردم، بازم زده 733. 733 تا 852 یعنی مثلا 120 سال عمر کرده. 773 تا 852 زندگی. عبارتی که از وفیات الاعیان بود دیدید در ضمن عبارت مجلسی دیروز، عبارتی که مرحوم مجلسی آورده بود مشتمل فقط بر عبارت وفیات بود. عبارت ابن حجر عسقلانی رو میبینید اینجوری گفته در میزان الاعتدال. میزان الاعتدال از کتابای معتبر رجالی اهل سنته. عن نعمان بن محمد بن منصور ابو حنیفه، سیاق نوشتاری کتابای تراجم و رجال اینه که اون کنیه رو بعد میارن، یعنی اون کنیه ابو حنیفه که ما اولش میگیم ابو حنیفه نعمان، اونا بعد میارن. خان مالکیان ثم تحول امامی یا توهبه و ولا قضا رو برای معز عبیدی صاحب مصر. صاحب تعابیری است که در کتابای رجالی اهل سنت وقتی نمیخوان بگن خلیفه است یا شاه یا امیر یا حاکمه تعبیر کنه صاحب، یعنی رئیس اونجا بود، حالا ریاستش میدونه و اگه نحوه کان باشه تو هنگه مثلا بگیره میدونم خلیفه است شاه، ممکنه موشکنه های توش باشه، یه حده بگن درست گفته یه حده گفته غلط گفته، تعبیر به صاحب بود. ولا قضا رو بر معز عبیدی صاحب مصر. فسن نفلهم تصانیف علام مذهب هم. این عبارت دوستا نکته داره. یکی این که ایشون هم این وفیات الاعیان گفته این مالکی بود بعد امامی شد. دومین نکته ای که هست اینه که گفته تصانیف او بر مذهب همه. مذهب هم یعنی کیا؟ یعنی مذهب عبیدی ها که در حقیقت اسماعیلی. این روی بحثی رو مطرح کنیم، به این نکته خوب دوستان عنایت کنن، به دردشون میخوره، جای دیگه هم این به کار رو میاد. و اون این که آیا امامی اساسا در تعاریف و تعبیرات رجالیون به تراجم نویسا به کی میگن؟ امامی به تعبیر مرحوم مفید کسیست که سه تا اصل رو قبول داره. یک، امامت رو واجب میدونه. دو، قائل به عصمت. سه، قائل به وجوب نسل. یعنی میگه ائمه انتخابی نیستن، به نسل تعیین میشه. بعد ایشون میگه که هر کی این سه قاعده رو داشت، سه اصل رو داشت، امامی است. حالا میخواد مذهبش حق باشه، میخواد باطل باشه. لذا کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، اینا همه امامی حساب میشن. ببینیم عبارت مفید رو. عبارت مفید از فصول مختار است. فصول مختار سید مرتضی نقل کلام مفید کرده. لذا اول بنده و فصلش نگاه بکنید اینجوریه: فی معنا نسبت الامامیه قال الشیخ، شیخ مفید، ایده الله، در زمان حیات شیخ مفید هم بوده، الامامیه هم القائلون به وجوب الامامه ول اسم و وجوب النص و این و انما این باید از هم جدا باشه، البته اشکال از حتی چاپ کتاب هم هست. حسل لها هازل اسم فل اصل، این اسم در اصل برای گروهی که ثابت شد اون کدومن؟ اونایی که لجمعه ها فل مقالت هازل اصول، کسایی که براشون این اصول سگانه جمع شد. کسی که این اصول سگانه براش جمع شد اسم امامیه بهش گفته میشه. فکل من جمعه ها، هر که این سه تا اصل رو قبول دارد فهوه امامیه. و این زم الیها، این مهمه، اگرچه ممکنه هر کدام از فرق چیزای دیگه زمینه کنن ها، اما اونی که امامی بودن رو ثابت میکنه این سه تا عبارت از عبارت بنده و شما از عبارت مفیده. حالا حقاً فی المذهب کان هم باطل هم ممکنه مذهبش هم باطل باشه اما امامی حساب باشه. ثم این من شمله هذا الاسم و استحقه لمعنا، کسایی که شاملشون شده این اسم و مستحق صدق امامی شدند، قد افترقت کلمتهم فی اعیان الائمه، کلمه اعتقاداتشون، اعتقاداتشون در اعیان ائمه اینکه کی امامه کی امامیست اختلاف داره. یه عده اسرائیل رو امام میدونن یه عده نمیدونن، یه عده امام جواد رو میدونن یه عده نمیدونن. وقتی فروق که ترجه و الهاز المصول در فروق هم ممکنه با هم اختلاف کنن، اما این سه اصل رو باید قبول داشته باشن: یک وجوب امامه، دو اسمت، سه وجوب نص. ولذا همه اینا امامی هن. فاول من شذ عن الحق من فرق الامامیه الکیسانیه و هم اصحاب المختار. میگه خب اینا همه امامی بودن، اولین گروهی که از حق جدا شد و منفک شد از گروه امامیه از نظر تاریخی کی بوده؟ کیسانیه. کیسانی هم گروه مختار هست. میگه بهشون چرا میگم کیسانی؟ یه جای خودش میگن نفری بوده که شرطه مختار بوده به نام کیسان، به این در حقیقت پاسبانش بوده تو شهر تو کوفه را میرفته، بهش میگن. علل دیگه هم براش گفته این سخن. اگه ما بودیم و همینجا میگفتیم خب عبارتی که گفته کان مالکیان صحبت اول امامیا با اسماعیلی هم میسازه، حرف درسته یا نه ادامه داره فرق داره.